ساعت 24:12 نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی در ایران. ثانیه هایی است که وارد 29 آبان 1402 خورشیدی شدیم. خوش آمد میگم به شما به مجله نیمه شب رادیو فردا. خوش آمدید. رضا جمالی هستم میزبان شما. در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع چند خبر و بعد هم به سراغ گزارش های تحلیلی میریم. نسرین.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل و آژانس امنیت این کشور شاباک ویدیوهای جدیدی منتشر کردند که به گفته آنها بخشی از شبکه تونل‌های گروه افراطی حماس در زیر بیمارستان شفا در غزه را نشان می‌دهد. این تونل به طول 55 متر در عمق 10 متری در این بیمارستان قرار دارد. در این تصاویر سربازانی که در امتداد یک تونل حرکت می‌کنند در انتها به یک در سنگین می‌رسند. ارتش اسرائیل می‌گوید که حماس از این نوع درها برای جلوگیری از ورود نیروهای اسرائیلی به مراکز فرماندهی و تشکیلات حماس در زیر زمین استفاده می‌کنند. هفته هاست که نیروهای اسرائیلی می‌گویند حماس یک مرکز فرماندهی و قرارگاه کنترل نیروهایش را در زیر بیمارستان شفای شهر غزه جای داده. حماس و گروه کادر پزشکی بیمارستان شفا این ادعا را رد می کنند. وزارت بهداشت نوار غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید بر اثر حملات نظامی اسرائیل در این منطقه دست کم 13,000 نفر جان باختند که از میان آنها حدود 5,500 کودک و 3,500 زن دیده می شود. بر اساس این گزارش از روز 15 مهر تا یک شنبه امروز 30,000 نفر نیز در نوار غزه زخمی شدند. وزارت بهداشت مستقر در نوار غزه پیش از این گفته بود به دلیل شدت گرفتن درگیری ها و نبود دسترسی به اجساد دیگر نمی تواند آمار دقیق کشته شدگان را اعلام کند. روز یک شنبه وزرای امور خارجه ایران و روسیه درباره وضعیت جنگ در غزه گفتگوی تلفنی کردند. وزارت امور خارجه روسیه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان در این گفتگو تمرکز اصلیشان در مورد وضعیت درگیری فلسطین و اسرائیل بود. همچنین نگرانی های کلی درباره تداوم درگیری مسلحانه در نوار غزه مطرح شد. آنها در این تماس تلفنی بر ضرورت آتش‌بس فوری و عرضه کمک‌های ضروری و بشر دوستانه به جمعیت غیر نظامی تاکید کردند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرد که نزدیک به 1600 مهاجر افغان روز شنبه از ایران به طور اجباری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. این وزارتخانه روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از میان بازگشت کنندگان 186 نفر نیازمند و آسیب پذیر هستند که برای دریافت کمک‌های غذایی و غیر غذایی به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. به گزارش رسانه‌های ایران از ماه مرداد تا کنون 450,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. در همین حال پاکستان روند اخراج 1,700,000 مهاجر افغان را که ادعا می‌کنند فاقد اسناد هستند آغاز کرده است. جان فاینر معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یک شنبه گفت توافق برای آزادی بیش از 12 تن از گروگان‌های اسرائیلی در بند گروه افراطی حماس نزدیکتر از همیشه است. سفیر اسرائیل در ایالات متحده نیز در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC اعلام کرد کشورش امیدوار است تعدادی از گروگان‌ها در روزهای پیش رو آزاد شوند. نخست وزیر قطر نیز ساعتی پیشتر موانع باقی مانده بر سر راه دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌های حماس را بسیار جزئی توصیف کرد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود در جریان حمله به خاک اسرائیل بیش از 200 تن را به گروگان گرفتند. و در خبری کوتاه علی خامنه‌ای از دولت‌های اسلامی خواست حداقل برای یک مدت محدود رابطه خود را با اسرائیل قطع کنند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارانم نسرین افشار شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. درخواست دوباره علی خامنه ای از کشورهای اسلامی برای قطع روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل. توقیف یک کشتی باری در آبهای نزدیک یمن توسط حوثی‌ها. و مجلس شورای اسلامی کلیات طرح افزایش سن بازنشستگان در ایران را تصویب کردند. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در پی ادعای حوثی‌های یمن در رابطه با توقیف یک کشتی اسرائیلی در آب‌های نزدیک یمن در دریای سرخ، وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشتی متعلق به اسرائیل نیست و در میان خدمه‌های این کشتی هم شهروندی از اسرائیل وجود ندارد. همزمان با درگیری‌ها در غزه میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس، گفتگوها برای دستیابی به یک توافق برای آزادی گروگان‌ها در دست حماس و یک آتش‌بس موقت چند روزه ادامه دارد. در همین زمینه ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم گفتگو کردم و نخست از او درباره واکنش اسرائیل به توقیف کشتی در دریای سرخ پرسیدم.
ساعتی بعد از اینکه حوثی‌های یمن از این اقدام تعرضی خودشون در آب‌های منطقه خبر دادن، اول وزارت خارجه اسرائیل، بعد سخنگوی ارتش اسرائیل، بعدن وزارت دفاع اسرائیل بیانیه صادر کردن. اما مهمترین بیانیه که در این زمینه منتشر شد بیانیه‌ای بود از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل که انگشت اتهام رو متوجه ایران کرده و به جامعه جهانی هشدار داده که حکومت ایران بعد از مدتی آرامش نسبی و لرزان در منطقه عملیات ایذایی خودش رو علیه کشتیرانی آزاد در آب‌های منطقه اثر گرفته. رسانه‌های اسرائیل و تحلیلگران در ساعات اخیر با تأکید بر اینکه این کشتی اسرائیلی نیست، اما میگویند که یکی از مالکان کشتی‌ها، رامی اونگار، ممکن هست به نحوی با یکی از اون شرکت‌های کشتیرانی ژاپنی و یا بریتانیایی که این کشتی در اجاره اون بوده ارتباط داره. ما دیدیم که ساعت اولیه صبح امروز حوثی‌ها اومدن یه بیانیه دادن، گفتن چه کشتی متعلق به اسرائیلی باشه، چه متعلق در مدیریت اسرائیلی باشه، چه خدمش اسرائیلی باشن، از این به بعد برای ما هدف مشروع تلقی خواهند شد. ولی اسرائیل میگه که مخصوصا کارشناسان نظامی اسرائیلی هم در ساعات اخیر یادآوری میکنن اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو که در آغاز این جنگ گفته بود که دست کم راه نفت و رسیدن کالا به اسرائیل رو محدود بکنید، و خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران هم همون زمان گفته بودن که منظور رهبر ایران بستن باب المندب هست که الان حوثی های یمن به نحوی این اقدامات ایذایی خودشون رو شروع کردن.
از آخرین تحولات در داخل خود غزه در رابطه با مسئله گروگان‌ها چه خبرهای تازه‌ای در دست هست؟
عملیات گازنبوری نظامی اسرائیلی که از روز گذشته گسترش پیدا کرده بود در بخش‌های شمالی و شمال شرقی غزه کماکان در 5 محله در جریان هست: بیت جبالیا، بیت خانون و محله زیتون، و همچنین در 2 محله مرفه نشین ریمال و اجلین که ارتش اسرائیل میگه که نبردهای سنگینی در اون جریان داره. 11 نظامی اسرائیلی در کمتر از 24 ساعت کشته شدن، ولی همراه با اون ارتش اسرائیل تاکید داره که تجهیزات زیادی رو پیدا کرده، همراه با دست کم 35 دهانه تونل ها، اون هم در محله ریمال که سران ارشد حماس در اون اقامت میکردن و محل فعالیت اونها بود. اما در ساعات اخیر ما میبینیم که بخش مرز شمالی اسرائیل و جنوب لبنان هم دچار تشنج است. نیروی هوایی اسرائیل با وجود هوای بسیار بد، بارندگی و بادهای شدیدی که هم در شمال هم در جنوب وزیدن گرفته، بخشی از جنوب لبنان رو هدف حملات خودش قرار داده، چرا که پرتابه های صبح امروز از جنوب لبنان متوجه مناطق شمالی اسرائیل شده بود. باید بگم که عملیات در روز 44 در حالی در زمین، دریا و هوا ادامه داره که آب و هوای منطقه به شدت سرد شده. 10 درجه به نسبت هفته قبل ما با کاهش دما روبرو هستیم، در کنار سختی‌های بسیار زیادی که برای زندگی فلسطینیان در غزه ایجاد کرده که آواره شدن، عملیات زمینی ارتش اسرائیل رو هم تا حدی با محدودیت روبرو کرده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بار دیگر از دولت‌های اسلامی خواست دست کم برای یک مدت محدود هم که شده رابطه سیاسی و اقتصادی خود را با اسرائیل قطع کنند. در نشست اخیر سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه عرب در عربستان نیز ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی درخواست مشابهی را مطرح کرد که با استقبال کشورهای اسلامی روبرو نشد. در همین زمینه با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چرا کشورهای اسلامی حاضر به برآورده کردن خواسته های رهبر جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نیستند.
اولا اینکه بسیاری از این کشورها دل خوشی از حماس ندارن. مخالفت تاریخی بعضی از این کشورها با اخوان المسلمین و حماس که یک شعبه‌ای بوده که از اون دل اون بیرون اومده، و همچنین حمایت ایران از این گروه به عنوان یک گروه نیابتیش سبب شده که بعضی از این کشورها حاضر نباشن که یه چنین کاری بکنن. دوم اینکه خواست ایران رو بیهوده میدونن. واقعیتش این است که این کشورها توانایی اینی که بخوان تحریم بکنن اسرائیل رو و کالاهای مورد نیازشون نذارن بهش برسه رو که ندارن. حتی در رابطه با یک کالای مهمی مانند نفت که در خاورمیانه زیاد در دسترس هست، حتی در اینجا هم کشورهای غربی میتونن با در نظر گرفتن تماس هایی که در سراسر جهان دارن این نیاز اسرائیل رو هم برآورده کنن. به نظر من آنچه که صورت خواهد گرفت، اگرچه امروزه حماس با این حمله ای که در 7 اکتبر کرد تونست یک وقفه ایجاد بکنه در روند عادی سازی روابط بین کشورهای مانند عربستان با اسرائیل، نیاز به ایجاد موازنه سیاسی که یک کشوری مثل عربستان حس میکنه، اینکه در مقابل ایران هم بتونه وزنه ای داشته باشه، سبب خواهد شد که اینها نخوان تمام درها رو ببندن و رابطهشون رو با یک کشوری مثل اسرائیل از بین ببرن.
آقای بروجردی، 24 ساعت قبل از صحبت های رهبر جمهوری اسلامی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مطلبی در روزنامه واشنگتن پست ضمن حمله به حماس اما مخالف اشغال دوباره غزه از سوی اسرائیل هست و گفته که کاهش قلمرو غزه نباید وجود داشته باشه و بر روی راه حل دو کشوری تاکید کرده. به نظر شما جو بایدن خواسته چه پیامی به اسرائیل بده؟
من فکر می‌کنم مقاله آقای بایدن از این بابت مهم است که از یک طرف به این روایت اسرائیل رو جدی میگیره، بهش بها میده، مانند اونجا که میگه حماس باید نابود بشه، و از سوی دیگر همونجا که شما هم گفتین حرفشون این است که اسرائیل نباید به اشغال درازمدت غزه دست بزنه، بخشی از اون منطقه رو مال خود بکنه، و ایده دو کشور رو که موضع تاریخی دولت‌های آمریکا چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات بوده دوباره مطرح میکنه. اما باید این رو در نظر گرفت که خاورمیانه گورستان ایده های بزرگ بوده و در این رابطه هم ایده دو کشور که مدت ها سر میز بوده ولی ما حرکتی راجبش ندیدیم. دولت آقای نتانیاهو تمام هم مقام سیاسی ایشون این بوده که مخالفت بکنه با این ایده دو کشور.
آقای بروجردی، در همین بحبوحه جنگ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بر فلسطینی ماندن شرق اورشلیم بیت المقدس تکیه کرده و او هم صحبت های تقریبا مشابهی جوزف بورل مانند جو بایدن مطرح کرده. آیا این راه حل دو کشوری فلسطین و اسرائیل در میان مدت میتونه به طور جدی روی میز مذاکره دوباره قرار بگیره؟
ببینید بحث آقای بایدن چی هست؟ یعنی اینکه ما جدا راجع به ایده دو کشور کار خواهیم کرد، این به معنی این هست که امریکا هم لازم داره در سازمان ملل در نوع رأی هایی که میده، در کمک های اقتصادی که میکنه، به شکلگیری اون دولت مستقل فلسطینی هم کمک بکنه. به هر حال می‌دونیم که تشکیلات خودگردان فلسطینی که آقای محمود عباس بهش داد امروز به هیچ وجه نه توان مالی و نه توان انسانی اینی که کنترل غزه رو در دست بگیره رو نداره. کنترل کردن 7 میلیون فلسطینی در نوار غزه و در کرانه باختری واقعا به یک ساختار بوروکراسی احتیاج داره، به یک توانمندی های احتیاج داره که به هیچ وجه تا به حال دولت اسرائیل زیر بار اینو مسائل نرفته. از سوی دیگر ما انتخابات سال آینده امریکا را هم در پیش داریم و این امکان هم وجود داره که آقای بایدن دیگه در کاخ سفید نباشه. آیا دولت بعدی هم همین همت رو خواهند داشت برای اینکه بخوان این ایده دو کشور رو دنبال بکنن یا نه؟ به این بابت است که فکر می‌کنم اگرچه ایده آقای بایدن به نظر معقول میاد، ولی لزوما نمیشه انتظار داشت که حتما عملی خواهد شد.
آقای بروجردی، این ایده دو کشوری یک طرف دیگه هم داره و خود اسرائیل هست. چقدر شرایط سیاسی حاکم بر اسرائیل و بازیگرانی که الان امور سیاسی این کشور رو در اختیار دارن حاضر به تن دادن به خواسته های کشورهای غربی در این زمینه خواهند بود؟
در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اسرائیلی ها آنچنان عصبانی هستن و در حالت انتقام هستن که فکر نمی کنم این ایده رو میپذیرن. شاید افکار عمومی هم در این برهه از زمان این ایده رو نپذیره. گاهی اوقات فاجعه ها بحران های بزرگ هست که یک تحولی رو رقم میزنه. برای مردم اسرائیل هم شاید این مسئله 7 اکتبر از این گونه باشه که کنترل کردن مناطق فلسطینی بدون خرج نیست. گاهی اوقات بله، اگر واقعا طرفای غربی فشار رو بسیار زیادتر از آنچه که الان هست روی اسرائیل بکنن، اون وقت میشه این ایده رو داشت. همین که آقای بایدن در مقاله واشنگتن پست میشه برای اولین بار میگه که شهرک نشین های یهودی دارن حمله میکنن به فلسطینی ها، ما اونها رو دیگه بهشون ویزا نمیدیم و جلوی این افراطی‌گری رو خواهیم گرفت. خب این یک موضع جدیدی است که ما تا به حال از دولت امریکا در قبال اسرائیل ندیده بودیم. فکر میکنم آقای بایدن و دولتش با در نظر گرفتن مشورت های بین المللی که داره بهشون میشه، واقعا دارن بیشتر و بیشتر درک میکنن که چرا این ایده وجود دو کشور موازی همدیگه باید تنها راه حل سیاسی باشه. جنگ فلسطینی ها و اسرائیل به نظر من راه حل نظامی نداره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما توماج صالحی، خواننده ترانه‌های رپ اعتراضی در ایران، شامگاه شنبه هفته جاری به قید وثیقه از زندان آزاد شد. او 8 آبان سال گذشته در بحبوحه اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در روستای گردبیشه از توابع استان چهارمحال بختیاری بازداشت شد. توماج صالحی در روزهای پیش از دستگیری پیام‌های بسیاری را در حمایت از اعتراضات مردمی منتشر کرد. همکارم الهه روانشاد با نگین نیکنام، دوست و مسئول همه صفحات مجازی توماج، درباره نحوه آزادی و وضعیت او گفتگو کرده.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگانتون. توماج عزیزمون، پسر ایرانمون، دیروز 27 آبان ساعت 11:30 شب از زندان دستگیرده اصفهان به قید وثیقه آزاد شد. البته آزادی توماج یک آزادی نرمالی نبود و حکومت تمام تلاش خودش رو کرد که تا آخرین لحظه آزار و اذیت روحی و روانی سیستماتیکش رو ادامه بده همچنان، و تقریبا از صبح تا 11:30 شب خانواده و دوستان صمیمی توماج پشت در زندان دستگیر اصفهان بودن، منتظر بودن که توماج آزاد بشه و هر بار به بهانه‌های مختلف معطلشون کردن. چند بار گفتن که اصلا اینجا آزاد نمی‌کنیم، یه جا می‌بریمش توی سطح شهر، اونجا رهاش می‌کنیم، بعد برید دنبالش، از اینجا بعد برید. خلاصه اینقدر اینها رو این برابر کردن، اینقدر اذیتشون کردن تا نهایتاً ساعت 11:30 شب یک جای در سطح شهر توماج رو رها کردن و با خانواده‌اش تماس گرفتن، گفتن که می‌تونید برید اونجا دنبالش. و احتمالاً این آزار اذیت‌های سیستماتیک و فشارهای روانی هم در بیرون از زندان، همونطور که با همه زندانیان سیاسی انجام میدن، احتمالاً به شکلی دیگر ادامه خواهد داشت.
خانم نیکنام، بعد از آزادی توماج از دیشب تا به حال با او تماس داشتید؟ شرایط جسمی و روحیش چگونه است؟
با توجه به صحبتی که با هم داشتیم حالش خوبه. 386 روز حبس ظالمانه که 252 روزش در انفرادی بود و روزهای اول بازداشت که خب زیر شکنجه‌های وحشیانه بود، فشارهای روانی زیاد، طبیعتاً نیاز به ریکاوری داره، نیاز داره که آسیب‌های جسمی و روحی که بهش وارد شده همه درمان بشه، و ما هم 100% پیگیر درمان آسیب‌های جسمی که به توماش به خاطر شکنجه وارد شده خواهیم بود.
خب در نهایت خانم نیکنام، از آخرین وضعیت پرونده توماج چی میتونید بهمون بگید؟
همطور که وکیلشون اعلام کردن، یک سری ایراداتی به پرونده وارد بود که در نهایت دیوان عالی کشور این ایرادات رو پذیرفت و پرونده رو برای بررسی مجدد فرستادن به اصفهان، و تا اعلام نتیجه توماج با قید وثیقه آزاد خواهد بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرح افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند. بر اساس این طرح با توجه به مدت اشتغال بابت هر سال باقی مانده تا سن بازنشستگی بین 2 تا 5 ماه به طول کار افراد شاغل اضافه میشه. علت تصویب این طرح رسیدگی به مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
با وجود افزایش مشکلات معیشتی و پایین آمدن رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس ایران میگویند سن امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده و برای مردان به 76 و برای زنان به 78 سال رسیده. امروز آنها طرح افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند و اگر توسط شورای نگهبان تایید شود، از این به بعد شاغلان مرد باید تا 65 سالگی و زنان باید تا 60 سالگی برای بازنشستگی صبر کنند. علاوه بر این، افراد بسته به سنوات کاری به ازای هر سال باقی مانده تا سن بازنشستگی باید چند ماهی بیشتر کار کنند و حق بیمه بازنشستگی بپردازند. تنها برای کسانی که در 2 سال آخر کاری خود تا بازنشستگی هستند، افزایشی صورت نمی گیرد. این جزئیات بیشتر این طرح از زبان محسن زنگنه، نماینده مجلس.
عزیزانی که بین 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سالی که مانده تا 30 سال به ازای هر سال خدمت 2 ماه اضافه میشه. عزیزانی که بین 20 تا 25 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سال 3 ماه اضافه میشه. عزیزانی که بین 10 تا 20 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سال 4 ماه اضافه میشه هر سالی که مانده. و عزیزانی که زیر 10 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سالی که مانده که باید خدمت بکنن، 5 ماه اضافه میشه.
این یعنی فردی که 10 سال سابقه کار دارد، تا سن بازنشستگی باید 100 ماه یا به عبارتی 8 سال و 3 ماه بیشتر از قبل کار کند تا بازنشسته شود. هدف از تصویب این طرح رسیدگی به مشکل تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده. از سوی دیگر پیشبینی شده که جمعیت سالمند ایران تا سال 1430 4 برابر افزایش پیدا کند. با افزایش تعداد بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی باید مستمری بیشتری بپردازند. این صندوق‌ها همین حالا هم با مشکلات فراوانی مواجهند. تحلیل احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، در مورد مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی.
اقدام حاکمیت در بالا بردن سن بازنشستگی رو میشه اینطور تعبیر کرد که واکنشی است به این شرایط فعلی که این صندوق‌های بازنشستگی اغلب ورشکسته شدن به دلیل سوء تدبیر، فساد گسترده و به هر حال استفاده نابجا از منابع این صندوق‌ها در چارچوب حاکمیت و پنهان کردن کسر بودجه دولت.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که در یک دوره 20 ساله از سال 1995 تا پایان دسامبر 2015 50 کشور جهان از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه و یونان به منظور کاهش هزینه‌های مالی سن بازنشستگی را افزایش دادند. این مقایسه افزایش سن بازنشستگی در ایران و این کشورها از دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان.
باید توجه داشت که در اون کشورها بازنشستگان به لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارن، به لحاظ سلامت جسمی و روحی وضعیت بهتری دارن، بنابراین طول عمرشون بیشتره. به همین دلیل هم است که در ایران که وضعیت اقتصادی مناسب نیست و شرایط محیط کار و زندگی بازنشستگان مناسب نیست در مقایسه با کشورهای اروپایی، طبیعی است که این اقدام حاکمیت تنها برای این است که مشکلات و شکستگی صندوق‌ها رو پنهان بکنن.
در 1 سال گذشته به دلیل افزایش تورم و گرانی، بازنشستگان در بسیاری از استانهای ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت برخی از آنها از جمله دلایل این اعتراض‌ها بوده است.
بازار تلفن‌های سری.
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و گزارش پایانی مجله نیمه شب این که رقابت‌های المپیک پاریس که انتظار می‌رود در تابستان سال آینده 1403 ده میلیون گردشگر را به پایتخت فرانسه بکشاند، از همکنون نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده و این سبب ایجاد دردسر و ناراحتی برای کتابفروش‌های خیابانی در این شهر شده. پلیس می‌خواهد آنها را برای مراسم گشایش جابجا کند، اما کتابفروش‌ها بر ماندن اصرار دارند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
کتاب فروشی های خیابانی پاریس در حدود 150 سال است که به صورت غرفه های فلزی کوچک که به رنگ سبز تیره آراسته شده در کناری رودخانه سن، یکی از پرجاذبه ترین مناطق شهر، بنا شده اند. یک سال مانده به برگزاری المپیک، کتاب فروشان خیابانی پاریس که خود را بخشی از فرهنگ بومی و چشم‌انداز گردشگری این شهر برمی شمارند، خشمگینند، چرا که پلیس می‌خواهد بسیاری از آنها را از مراسم افتتاحیه المپیک 2024 حذف کند. افتتاحیه المپیک پیشرو نه در ورزشگاه بلکه در فضای آزاد برگزار می شود. پلیس پاریس که نگران حفظ امنیت در آن روز است، دستور داده تا در حدود 600 غرفه از 900 غرفه کنونی پیش از برگزاری مراسم موقتاً جمع‌آوری شود. کتاب فروش ها در این غرفه ها در حدود 300 هزار جلد کتاب قدیمی، شماری بسیار از مجلات، تمبر و پوسترهای تجاری را نگهداری می کنند. پلیس اما نگران است که مبادا در روزی که حدوداً 11 هزار ورزشکار قرار است در خیابان رژه بروند، افرادی بتوانند در کیوسک ها مواد منفجره را جاسازی و از آن برای هدفشان بهره برداری کنند. کتاب فروش های خیابانی که همین چند سال پیش به دلیل همه‌گیری کووید مدت‌ها تعطیل بودند، اکنون نمی‌خواهند دوباره حضور گردشگرانی را که در حدود 16 میلیون نفر برآورد شده از دست بدهند. روز جمعه 26 آبان ماه و در جریان یک تمرین برای سال آینده، جرثقیل شهرداری 4 غرفه را از زمین بلند کرد، به مکانی دیگر انتقال داد و دوباره به سر جایش برگرداند. شهرداری می‌خواست مطمئن شود که می‌توان بدون آسیب رساندن به غرفه‌ها آنها را جابجا کرد. این کار سبب شگفت‌زدگی و خشم گروهی کوچک از کتاب‌فروشان شد که در آن نزدیکی گرد آمده بودند. با اینکه قرار است جابجایی در زمان المپیک به صورت موقت انجام شود، اما کتاب فروش ها از جمله میشل بوتر، دبیر کل انجمن فرهنگی کتاب فروشان پاریس، برای استفاده از حقشان پایدار ماندند. میشل بوتر به خبرگزاری فرانسه گفته است که مراسم 4 ساعته گشایش المپیک پاریس دارد با کتاب فروش های خیابانی این شهر کاری می کند که حتی جنگ نخست و دوم جهانی نیز موفق نشدند آن را انجام دهند.
Ce que l'occupation, ce que même Napoléon III n'a pas réussi à faire, les Jeux Olympiques vont peut-être réussir à le faire.
کورین فوجرون، رئیس طیف سبزها در شورای شهر پاریس نیز ضمن مخالفت با جابجایی میگوید که مسئولان این تصمیم را گرفتند تا فضا را برای تبلیغات شهری بازتر کنند. بسیاری از کتابفروشان خیابانی پاریس جز این حرفه راهی برای گذران زندگی ندارند. با اینکه به آنها قول کمک مالی داده شده، اما برخیشان میخواهند به دیدار رئیس جمهوری فرانسه بروند، شاید با تصمیم ویژه او بتوانند در افتتاحیه المپیک نیز همچنان به کارشان ادامه دهند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. هر روز رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.